فصل هشتم، قلعه سرخ، بخش دوم. این نکته را در اینجا بگویم که در همه بازداشت‌ها هیئت ظاهری و قیافه من جلب توجه می‌کرد. به یاد دارم در نخستین بازداشت وقتی وارد اردوگاه شدم، جلوی در نگهبانی بازداشتگاه ایستاده بودم تا ترتیبات اداری لازم انجام شود. در این اثنا تیمسار مینباشیان که از مشهورترین تیمسارها بود از پله‌های روبرو پایین آمد. از دور که چشمش به من افتاد به من خیره شد و به سمت من آمد. وقتی به من رسید پرسید: شما که هستید؟ چرا شما را به اینجا آوردند؟ پاسخ دادم: به من میگویند چیزهایی گفته‌ای که مخالف مصالح کشور است. پرونده‌ام را خواست و در حالی که پرونده را ورق می‌زد، از تأسف و تعجب سر تکان می‌داد و مکرر می‌گفت:
عجیب است. چرا چنین کردی؟ چرا این را گفتی؟
و بعد رفت. اولین سفر با هواپیما. به هر حال صبح زود به مقر ساواک منتقل شدم و تا عصر در آنجا ماندم. در طی این مدت از من بازجویی شد که چند ساعت طول کشید. تعجب کردم وقتی دیدم که بازپرس از دوستان دوران کودکی من است و من در بازی‌های کودکانه او و برادرانش شرکت می‌کردم. پدر و برخی از برادرانش از علما و سادات بودند. عصر بود که مرا به فرودگاه آوردند و به همراه دو مأمور در هواپیما نشاندند. هواپیما به مقصدی که برای من نامعلوم بود پرواز کرد. بعداً متوجه شدم که عازم تهران هستیم. این نخستین سفر من با هواپیما بود. پیش از آن هواپیما سوار نشده بودم و اتفاقاً اولین سفر هوایی من پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز برای مأموریتی به زاهدان بود. امام راحل طی حکمی که در صحیفه امام آمده مرا به بلوچستان فرستادند. آقای راشد یزدی هم که در سال 1357 با من در ایران شهر از شهرهای بلوچستان تبعید بود، در این سفر همراه هم بود. از تهران با هواپیما عازم کرمان شدیم و روز همه پرسی برای نظام جمهوری اسلامی، یعنی دهم فروردین 1358 هجری شمسی، اول جمادی الاول 1399 هجری قمری، در کرمان بودیم و از آنجا به زاهدان رفتیم. در فرودگاه تعدادی از مشایخ منطقه به استقبال ما آمدند. در آنجا به آنها گفتم من این فرودگاه را در نخستین سفر هوایی زندگیم ترک کردم و اکنون نیز در نخستین سفرم بعد از پیروزی انقلاب به همین فرودگاه قدم می‌گذارم. سفینه غزل. در هواپیمایی که مرا به صورت تحت الحفظ به تهران می برد، به مسائل مختلفی می اندیشیدم. به آینده این نهضت اسلامی که برپا شده، به برپا کننده نهضت امام خمینی، به پدری که برای ادامه معالجه در تهران به من نیاز داشت و به علت ابتلا به آب مروارید بیناییش را داشت از دست می داد، به آینده‌ای که در انتظار من بود و از فکر به این امور که جز خدای متعال کسی از عاقبت آن آگاه نیست منصرف شدم. مجله‌ای برداشتم و به ورق زدن آن پرداختم. چشمم به غزلی افتاد که از آن خوشم آمد. من عادت داشتم که هر شعری را میپسندیدم در دفتر خاصی که سفینه ی غزل نامیده بودم مینوشتم. دیدم دو مأمور همراه من از دو طرف گردن میکشند تا ببینند من چه مینویسم. بدون توجه به فضولی آنها به نوشتن ادامه میدادم. آنها هم به نگاه کردن ادامه میدادند. وقتی شعر را نوشتم ذیل آن این عبارت را هم افزودم: این ابیات را در هواپیمایی که مرا به همراهی دو مأمور خوش اخلاق از زاهدان به جای نامعلومی میبرد نوشتم. این عبارت اثر مثبتی بر هر دوی آنها گذاشت. هواپیما شبانه به آسمان تهران رسید. منظره درخشش چراغ‌های شهر دلانگیز بود. دیدم مأموران همراه من خیلی به دیدن چشم‌انداز تهران علاقه‌مندند و از اینکه به پایتخت رسیدند احساس خوشحالی می‌کنند. به ویژه یکی از آن دو خیلی ابراز خوشحالی می‌کرد. به او گفتم: قدر مرا بدان، چون به خاطر من با هواپیما به تهران آمدی. اگر بازداشتی کس دیگری جز من بود، تو را با اتومبیل به خاش می‌فرستادند و می‌بایستی شب تا صبح بیابان‌های برهوت را طی می‌کردی. ولی خب، حالا شب خوشی را در تهران خواهی گذراند. خنده‌ای از ته دل کرد که برخواسته از احساس کامل خوشبختی و رضایت بود. پادگان سلطنت آباد. از پلکان هواپیما پایین آمدیم. ماشین ساواک جلوی پلکان منتظر ایستاده بود. ما را سوار کرد و در خیابان‌های تهران به راه افتاد. من عقب نشسته بودم و نگاه کردن به بیرون ممکن نمی‌شد. اما برخی خیابان‌هایی را که از آنها گذشتیم شناختم. شب بسیار سردی بود و برف می‌بارید. به یک منطقه خالی از ساختمان رسیدیم. نگرانی خفیفی به سراغم آمد، چون احتمال دادم که می‌خواهند مرا در این جای پرت و خالی به قتل برسانند. پس از مدتی ماشین ایستاد و من صدای ایست را شنیدم. فهمیدم که ما به یک پادگان نظامی رسیدیم. یکی از ماموران همراه پیاده شد. برگه ای را به نگهبان داد. راه باز شد و ما وارد شدیم. بعدن متوجه شدم که آنجا پادگان سلطنت آباد است. جلوی مرکز نگهبانی از ماشین پیاده شدیم. مرا بازرسی کردند. بعد افسر نگهبان مرا از ماموران همراه تحویل گرفت و آنها رفتند. مرا به اتاقی تمیز و بزرگ بردند که در آن دو تخت خواب و یک بخاری بود. افسر از من پرسید: شام خورده ای؟ گفتم نه. برایم شام آورد. شام خوردم و نماز خواندم و پس از آن به خوابی عمیق و آرام فرو رفتم. چون تاریکی بیرون اتاق را احاطه کرده بود، بیرون را نمی دیدم. صبح بیدار شدم و فرایض را به جا آوردم. بعد یک نفر آمد و گفت: صبحانه می خواهی؟ من به علت مسافرت روزه نبودم. گفتم بله. یک فنجان بزرگ چای با نان مخصوص ارتش که معمولاً با مقداری روغن و شکر و کمی کافور مخلوط بود و ضخامت هم داشت و بسیار خوشمزه بود برای من آورد. کنار نان کمی کره هم بود. من گرسنه بودم و همه‌اش را خوردم و لذت بردم. آن روز برفی. از پنجره به بیرون نگاه کردم. دیدم برف همه جا را پوشانیده است. وقتی ما به تهران رسیدیم برف کمی می آمد، اما در تمام شب لباس سفید و تمیزی بر تن زمین کرده بود. بعد دیدم افسری می رود و می آید. فهمیدم که اتاقم مجاور زندان است و او افسر نگهبان بود. ساعتی بعد مرا صدا کردند. همان دو مأمور همراه آمده بودند. با آنها در ماشینی نشستیم و به ساختمانی در جاده قدیم شمیران خیابان شریعتی کنونی رفتیم. آنجا از ساختمان‌های سری ساواک بود. آن دو مأمور با من خداحافظی کردند و من در چهره آنها سایه‌ای از مهر و شفقت دیدم. از من پرسیدند سفارشی دارید؟ گفتم سلام مرا به آقای کفعمی برسانید. من از این طریق می‌خواستم ایشان بفهمد که من در تهران هستم. مرا به اتاق بزرگی بردند. مدتی آنجا بودم. در آن اثنا فردی آمد، در را باز کرد و چپ چپ به من نگاه کرد و رفت. فرد دیگری آمد و همان کار اولی را کرد. این کار چند بار تکرار شد تا اینکه یکی از آنها آمد و گفت بیا. من تعجب کردم وقتی مرا دوباره به همراه دو مأمور ساواک در اتومبیلی نشاندند. اتومبیل از خیابان‌های شهر عبور کرد بدون آنکه بدانم به کجا می‌رویم. متوجه شدم که اتومبیل از طریق خیابان کرج که بعداً بلوار الیزابت نامیده شد و پس از انقلاب بلوار کشاورز نام گرفت به سمت غرب تهران در حرکت است. من این خیابان را خوب می‌شناختم چون سفارت عراق در آن قرار دارد و من در سال 1336 برای گرفتن روادید سفر به عراق به آنجا مراجعه کرده بودم. از این خیابان گذشتیم و اتومبیل به طرف شمال غربی پیچید تا اینکه به منطقه‌ای رسیدیم که هیچ ساختمانی در آن نبود. تعجب من بیشتر شد و بیشتر از خود می‌پرسیدم که چه سرنوشتی در انتظار من است. اتومبیل پس از طی مسافتی به راست پیچید و ما از کنار یک مانع بلند که نگهبانی بغل آن ایستاده بود عبور کردیم. در آن سوی مانع میدانی پوشیده از برف دیدم. اتومبیل در نقطه‌ای از میدان ایستاد. دو مأمور پیاده شدند و من نیز با آنها پیاده شدم. در گوشه‌ای از میدان قلعه بزرگی دیدم که با دیواری تقریباً 10 متری احاطه شده بود. در یک سو ساختمان‌هایی کم ارتفاع با رنگ زرد نظامی دیده می‌شد و در سوی دیگر ساختمان جدیدی قرار داشت. یکی از این دو مأمور به داخل ساختمان جدید رفت و دومی مشغول بررسی موتور و لاستیک‌های اتومبیل شد. از گفتگوهای بین راه آنها متوجه شدم که ترک زبانند. من هم ترکی بلدم. خواستم بدانم آنجا کجاست، لذا به مأموری که پیش من مانده بود به ترکی گفتم براهاراده، یعنی اینجا کجاست؟ این سؤال به ترکی اثر خود را در طرف گذاشت. با نگرانی و احتیاط نگاهی به چپ و راست انداخت و با لهجه ترکی گفت گزلگلعه، یعنی گزلقلعه. قزل در زبان ترکی به معنای قرمز یا طلایی است. بنابراین ما اکنون در زندان معروف قزلقلعه بودیم. من راجع به این زندان چیزهایی شنیده بودم. معروف بود که در آنجا زندگی دشوار است و با زندانیان با بیرحمی و قساوت رفتار می کنند. مأموری که به داخل رفته بود برگشت. هر دو به راه افتادند و من هم پشت سرشان به سمت قلعه حرکت کردم. در دیوار خارجی قلعه باز شد. یک سرباز از آن بیرون آمد و شتابان از روی برف‌ها به سمت ما دوید. با اشاره به من پرسید همین است؟ مأمورها پاسخ دادند بله خودش است. بعد سرباز رو به من کرد و گفت با من بیا. من به دنبال او رفتم و بعداً هم با او آشنایی پیدا کردم. جوان شیرازی خوبی بود که دوران خدمت سربازیش را در آنجا می گذرانید. از در اصلی که وارد شدم، خود را در برابر دیوار بلند دیگری در فاصله چند متری یافتم که آن هم در دیگری داشت. این در دوم باز شد. میدان بزرگی را دیدم که در میان آن ساختمان‌های زندان قرار داشت. به سمت قلعه زندان رفتیم. در قلعه که در آهنی بزرگ و مهیبی بود و با زنجیرهای آهنی بسته شده بود، باز شد. بعد از این در، راهروی تنگی بود که در دو طرف آن سلول‌ها در کنار هم قرار داشت. مرا وارد یکی از این سلول‌ها کرده. استوار زمانی. همراه من یک قرآن، تسبیح، دفترچه تلفن و دفتر سفینه غزل بود به اضافه کتاب تذکرت المتقین که حاوی مجموعه رسائل و اذکار عده‌ای از علما و فقهای بزرگ است و همگی پیرامون عرفان شرعی است. این کتاب را آقا سید کمال شیرازی در کرمان به من داده بود و در زاهدان انیس من بود. همچنین 4 تومان و 2 قران هم در جیب داشتم. چون در زاهدان که بودم، همه ی پول من 5 تومان بود که با 8 قران آن وقتی در ساواک زاهدان بودم، نان و تخم مرغ خریده بودم. مرا به سلولی بردند. این سلول مربعی 2 متر در 2 متر بود. نیمی از آن کمی بلندتر بود که به عنوان سکویی برای نشستن و خوابیدن در نظر گرفته بودند. روی آن هم تشکی پر شده از کاه قرار داشت. 2 پتو به من دادند. من برای نخستین بار در چنین اتاقک کوچکی بازداشت می شدم. مدتی متحیر نشستم. دوروبرم را نگاه کردم. دیدم در سقف روزنه یک کوچکی هست که نگهبان برای مراقبت از زندانی جلوی آن رفت آمد می کند و به آن سر می زند. همچنین در بالای در روزنه یک کوچکی دیدم که پوششی روی آن کشیده بودند. در گوشه دیگر چراغ کم نوری سوسو می زد که بیش از 15 وات روشنایی نداشت. دقایقی پس از آن که مرا در سلول انداختند، در سلول باز شد و یک نظامی وارد شد. بعدن فهمیدم که نامش استوار زمانی است. 5 مأمور دیگر هم با همین درجه به طور نوبتی نگهبانی زندان را انجام می دادند. 2 تن از آنها میان زندانیان خیلی معروف بودند. یکی همین استوار زمانی بود و دیگری رئیس این گروه یعنی استوار ساقی بود که بعداً درباره او صحبت خواهم کرد. استوار زمانی وارد شد و گفت با خودت چه داری؟ گفتم می توانی بگردی. او شروع کرد به بازرسی و گشتن. قرآن را بیرون آورد، به آن نگاهی انداخت و گفت این قرآن است. اشکال ندارد، می توانی آن را نگه داری. ظاهراً وقتی مبلغ پول ناچیز را در جیب من دید، متأثر شد و دلش سوخت. بعد راجع به کتاب تذکرت المتقین پرسید و گفت این کتاب دوست؟ می‌خواست از من پاسخ مثبت بشنود تا کتاب را هم پیش من بگذارد. اما به او گفتم این کتابی در زمینه عرفان است و سخنم را قطع کرد و گفت
بله کتاب دوست، کتاب دوست. اشکالی ندارد، می‌تواند پیش شما بماند.
این برخورد به روشنی نشان می داد که این مرد قصد کمک به من دارد. او به جز دفترچه تلفن که در جیبم بود، چیز دیگری از من نگرفت. رفت و من تنها ماندم. زندانیان عرب نزد ساواک. به قرآن پناه بردم و با صدای بلند به قرآن خواندن پرداختم. در تلاوت من نشانه ای از لهجه فارسی نیست و این شبهه را القا می کند که یک عرب در حال تلاوت است. همانطور که مشغول تلاوت بودم، دیدم فردی پوشش سوراخ کوچک در را پس زده و به من می نگرد. رفت و یکی دیگر آمد و باز همینطور یکی دیگر. من گمان می کردم این افرادی که جلوی سوراخ در می آیند و می روند از نگهبانان هستند. اما زمانی فهمیدم نگهبان نیستند که یکی از آنها با لهجه عربی مخصوص خوزستانی ها با من حرف زد. متوجه نشدم چه میگوید و پاسخش را هم ندادم. یکی دیگر آمد و به عربی پرسید: تو اهوازی هستی؟ گفتم: نه، من مشهدی هستم. آنها رفتند و دیگر هم برنگشتند. بعدن فهمیدم آنها از تشکیلاتی بودند که جبهه آزادی بخش عرب نامیده میشد. ابتدا جمال عبدالناصر از آن جبهه حمایت میکرد. بعد بعثی‌های عراق آن را زیر چتر حمایت خود گرفتند و از آن برای رویارویی با انقلاب اسلامی استفاده کردند. در افتادن اینها با انقلابی که رژیم ضد عربی و ضد اسلامی شاه را برانداخته بود، شگفت‌آور است. البته باید توجه داشت که عرب‌های خوزستان متدین و دوستدار خاندان پیامبرند. من این تدین را در خوزستانی هایی که پیش از انقلاب با آنها آشنا شدم دیدم و پس از انقلاب نیز تدین آنها را بیشتر لمس کردم. به ویژه پس از شروع جنگ تحمیلی که خوزستانی ها زن و مرد برای دفاع از میهن اسلامی در برابر تجاوز رژیم بعثی قهرمانانه ایستادگی کردند و بعثی ها را که به همکاری مردم خوزستان امید داشتند ناامید کردند. خوزستانی ها در جریان جنگ تحمیلی پیوند مکتبی خود را با دین و نظام اسلامی به اثبات رساندند. آنها قهرمانانه مقاومت کردند، کاروان در کاروان شهید دادند و رنج و مصیبت آوارگی از شهرهای بمباران شده را صبورانه و به خاطر رضای خداوند به جان خریدند. به همین جهت آن گروه قومیگرای لائیک وابسته به بعثی‌ها از همان آغاز انقلاب اسلامی به سرعت از توده‌های مردم خوزستان جدا و منزوی شدند و دیگر وجود قابل توجهی ندارند. چند روز پس از بازداشتم برای خروج از سلول و آمدن در راه رو نسبت به من سختگیری نکردند. لذا با این افراد آشنا شدم و آنها با من بسیار مانوس شدند. من هم با آنها انس گرفتم. همه آنها چون ایرانی بودند فارسی می دانستند. اما من به خاطر علاقه ویژه‌ای که به زبان عربی دارم، با آنها به این زبان صحبت می کردم. در میان آنها مردی علاقمند به ادبیات بود. با شعر آشنایی داشت و اشعار بسیاری حفظ بود که من ابیات بسیاری از اشعاری را که از او شنیدم به خاطر سپردم. همچنین برادران عرب در زندان گونه شعر عامیانه را که ابوزیه می نامیدند می خواندند. در میانشان جوانی روشنفکر و باسواد با لقب آل ناصر الکعبی بود که قبلاً درباره او سخن گفتم. سید باقر نظاری همچنین مرد متعبدی بود. به خاطر دارم او هر روز زیارت عاشورا را با صدای بلند می‌خواند. بر اهل بیت صلوات می‌فرستاد و دشمنانش را لعن می‌کرد. بعد همچنان در حال قرائت از کار خود در راه رو قدم می زد و راه می رفت. در سلول مجاور من یکی از اینها به نام شیخ هنش بود. کلمه شیخ جایگاه او را در میان قبیلهش مشخص می کرد. همسایی سمت دیگر من هم جوانی از این گروه بود که بین 20 تا 30 سال داشت. نامش شیخ عیسی و خوش قیافه و معقر بود. فهمیدم که او تنها پسر مادرش است و در قبیلش برای خود جایگاهی دارد. یکی دیگر از آنها شیخ دهراب الکعبی بود. او هم شیخ قبیلش بود و مورد احترام دیگر افراد. به خاطر دارم که برادران خوزستانی در ساعات گردش در هوای آزاد گاهی به شوخی با هم زد و خورد می کردند و یکی از آنها به دهراب پناه می برد، دیگر کسی به او نزدیک نمی شد. یکی دیگر از آنها نیز عبدالزهرا بهشتی بود که در سلول روبروی سلول من جای داشت. من از این زندان خاطراتی با برادران خوزستانی دارم که برخی را ذکر می کنم. من با آل ناصر کعبی جلساتی خصوصی داشتم. دیدم این مرد از بقیه متمایز است و همه او را احترام می کنند. وقتی از برابر اعضای تشکیلات می گذشت، به احترام او بر می خواستند. در شوخی ها و بگو بخند ها و بازی ها و سرگرمی های دوستانش شرکت نمی کرد، بلکه با آرامش و وقار و نه با تکبر و برخورد تحقیرآمیز از آنها کنار می کشید و جدا می ماند. جلسات من با او با مکالمه زبان عربی، انگلیسی و ترکی آغاز شد. در بین، همچنان که گفتم، درس هایی در زمینه قواعد زبان عربی هم بود. بعد بحث ما به مشکلات اسلام در عصر حاضر و سلطه طاغوت ها کشیده شد. سپس دامنه آن بحث ها گسترده تر شد و موضوع ارتباطات تشکیلاتی را با او مطرح کردم. او از این مطلب استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت. البته رابطه ما تا حد طرح این موضوع پیشرفت نکرده بود و ورود به این امر از طرف او و من برخلاف احتیاط بود. پس از آزادی از زندان در روزنامه ها خبر اعدام او و دهراب الکعبی و شیخ عیسی را خواندم که تأثیر بسیار غم انگیزی بر من گذاشت. آل ناصر کعبی لبریز از شخصیت و جوانمردی بود. از جمله حرف‌های او که در خاطرم مانده این عبارت است که خطاب به من می گفت: سیدونا، زن باید کاملا زن باشد، یعنی از هر جهت دارای ویژگی‌های زنانه باشد. این عبارت با توجه به معنایی که به خودی خود داشت و از زبان مردی با عقل و تبحر بیرون می آمد در من تأثیر گذاشت. همسایم شیخ هنش نیز میان قبیلهش محترم بود. او با وقار و متوسط القامه و 60 ساله بود. از جمله حرفهایش این را به یاد دارم که می گفت: من 3 زن دارم. اخیراً 1 زن 4 هم گرفتم که هنوز با او همخانه نشدم. تصمیم دارم اگر تا عید فطر آزاد نشوم او را طلاق دهم تا معلقه نماند. البته او پیش از عید فطر آزاد شد. ضمناً یک روز از او معنای هنش را پرسیدم ولی پاسخی نداد. سید باقر نظاری از من خواست که دیگر این سوال را از او نپرسم. با تعجب پرسیدم: چرا؟ گفت: چون هنش معنای خوبی نداره. بیشتر تعجب کردم و علت نامگذاری را پرسیدم. گفت: مردم منطقه اعتقاد دارند که اگر پسر را با بدترین نامها نامگذاری کنند زنده می ماند و از حوادث روزگار جان سالم به در می برد. این اعتقاد عجیبی است، اما عجیب ترینه که برادران هنش همگی مردن و تنها او زنده مانده است.